أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در رواياتي بود که از اون روايات استفاده می شد. قول اما مطلقا او من الانسان از اعیان نجس است و کزل غایت. یکی از روایاتی که استفاده می شود بول الانسان از اعیان نجس است، این روایتی است که خدمت شما عرض می شود که این روایت را صاحب الوسائل نقل کرده است در ابواب تخلی. این روایت صحیحه عیسی ابن القاسم است. درست توجه کنید، روایت با برکتی است، حیث اینکه علاوه بر نجاست بول حکم دیگری که مهم است استفاده می شود. باب 31 از ابواب احکام الخلوت است. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید. روایت دومی است در باب 31. عن صفوان ابن یحیاس که حسین ابن سعید از او نقل می کند کثیرن. صفوان هم نقل می کند از عیسی ابن القاسم که از عجلاست و از اصحاب امام صادق سلام الله علیه هست که می فرماید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل بال فی موضعین لیس فیه ما اون، آب ندارد چونکه استنجا از بول باید و آب بشود. فمسح ذکرهو به حجرین، به حجری مسح ذکر کرده است، یعنی این بول را ازاله کرده است. وقد ارگ ذکرهو و فخذاه، ذکر و فخذاش اینها عرق کردند، گهرن رطوبت مصریه پیدا می کند. قال یغسل ذکره و فخذی، هم باید او را بشورد هم فخذین را بشورد. علاوه بر این که از این روایت مبارکه استفاده می شود نجاست البول، استفاده می شود بر این که متنجس منجس است، ولیکن متنجسی که به عین النجس نجس شده باشد فقط این مقدار استفاده می شود. متنجسی که چونکه زوال عین شده بود به حجر، متنجسی که به عین النجس نجس است، او منجس شیء طاهر هم می شود که فخذین است. و هاکزا دلالت می کند بر نجاست غایت الانسان که از اعیان نجس است. این صحیحه علی ابن جعفر، صحیحه علی ابن جعفر در ابواب مطلق باب 8 است از ابواب مال مطلق. اونجا روایت 13 است و بی اسنادهی ام محمد ابن احمد ابن یحیی، شیخ نقل می کند به سندش از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری، سندش صحیح است که ما ذکرنا. ام محمد ابن احمد ابن یحیی هم نقل می کند عن الامرکی ابن علی البوفکی که از عجلاست، همیشه غالبا روایت می کند از علی ابن جعفر. اینجا هم همین جور است، عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی بن جعفر سلام الله علیه قال سألته عن الدجاجه و الحمامه و اشباههما تتعل ازره، ازره را اینها پا می گذارند. قدر متعقن از ازره مدفوع الانسان است. حیثون که اطلاق الازره، یک کلمه را می گویم یادتون باشید، این اطلاق العذره بر مدفوع سایل حیوانات محل اشکال است بین اللغویین هم. عذره اونی که معنای بعضی لغویین تصریح کردن که به مناسبتی که به غایت یعنی به مدفوع انسان عذر گفتند، مناسبتش این است که پی سایه برمی گردد انسان که در سایه‌ای در مکان خلوتی این کار را بکند، این تخلی را با مناسبت عذر گفته شده است. علا کل تقدیری متحقه نظرت الانسان است و اما مدفوع غیر حیوانات اینش هم مسلم است که به مدفوع مطلق الحیوان عذر اطلاق نمی شود، خرع گفته می شود، روس گفته می شود، یا انسان است یا کل حیوانی که مدفوع بوی جند داشته باشد مثل الانسان، عذر به اینها گفته می شود، نه به آنی که یخرج مطلق الحیوان مخرج مطلق الحیوان. ثم تدخل فی الماء یتوزع منه للصلاة املا، از آن آبی که این پاش عذر دارد او وارد شده است وضو گرفته می شود یا نه؟ قال لا الا ان یکون الماء کثیرا قدر کرن، مگر به اندازه کر بشود. از این صحیحه مبارکت استفاده می شود برای اینکه آن عذر از اعیان نجس است و شیء طاهر که یکی از آنها به گلیل است به اصابت بر او، او را هم نجس می کند. و کیف ماکان، این معنا که بول و غایت از انسان از نجاسات است، این لا کلام فی، اون روایاتی که وارد شده است در استنزاء از غایت اون روایات را هم منظم بکنید، این معنا که ان از ضروریات الفقه هست که این دوتا به حسب روایات محکوم به نجاست است و فرقی هم نمی کند انسان صغیر بشود یا کبیر بشود، حتی طفلی بوده باشد طفل رضیع بوده باشد، فرقی نمی کند بول و غایت از اینها توجه کردید محکوم به نجاست است. اونی که بعضی ها ولی به چند خدشه کردند که شاید بول رضی یعنی سبی رضی که ولد است بول او شاید پاک بوده باشد مادامی که شیرخوار است، این وهم خالص است. علاوه بر اطلاقاتی که فرمودن ان صاب یصیبه البول، این شامل می شود اونجایی را که صوب زنی بول اون شیرخاره به او اصابت کند که امر متعارفی است. علاوه بر این که اطلاقات اونجا را می گیرد و اطلاقات مقتضی این است که بول هم نجس است، دلالت می کند بر این تعمیم توجه کردید. بله، یعنی عمده وهمم این روایت است که این دلالت بر عکس دارد و طهارت دلالتی ندارد. این روایت در باب سوم از ابواب نجاسات صحیحه حلبی است، روایت دومی است عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمید عن حماد، توجه شدید عن الحلبی. بله، حماد ابن عثمان هم از حلبی نقل می کند که محمد ابن حلبی است ظاهرش، از ازلله است، همهشون حلبیین، همهشون از ازلله هستند. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول صبی، قال سب علیه الماء، بول صبی و او آب ریخته می شود. فإن کان قد اکل فاغسله بالماء، اگر شیرخوار نبوده باشد، یعنی ولو شیرخوار هم باشد ولیکن غذا هم می خورد، اینجور بوده باشد فاغسله بالماء، بالماء غسل کن. این روایت دلالتی ندارد که بول صبی پاک است، اون دلالتی که می کند این است غسل معتبر نیست در این، غسل معتبر نیست در تطهیر بول صبی، سبل ما کافی است ولو در اشیایی که قابل اصل بوده باشند که غسل اونها به واسطه اصل می شود. علامات تقدم و سیاتی انشاءالله. امام علیه السلام می فرماید در اینها غسل معتبر نیست، فقط اون فرشی که بچه این زور بچه ای رزی این زور شیخاری بله ریخته است، مثلا بولش بونزا ریخته شده است، آب بریزد همون با آب ریختن پاش می شود آب غالب. ولی سب معتبر است توجه کردید، ولیکن غسل معتبر نیست. این روایت مدلولش این است ولی مدلول این روایت نجاست است، منطقه متحرش سب است، ولی این روایت دلالت به نجاست دارد و مطلقات هم هست. پس من غیر فرق بین کبیره و صغیره و ذکره و انسا، بول محکوم به نجاست است. اون وقت میرسد کلام در حیواناتی که اون حیوانات غیر معقول هستند. از سب میفهمیم که اسال تو علی السلام البول قال سب علیه الما مرتین، سب هم همین زور است، منتها اینجا مطلقا سب معتبر است، غسل معتبر نیست. یعنی در ساهایی که اصل لازم است اصل لزومی ندارد. و کیف ماکان، این نسبت به بول و غایت الانسان. و اما بول از بل خور از حیواناتی که غیر معقول اللحم استند و صاحب نفس سائله دارند و غیر طیور هستند، نجاست بول و مدفوع اینها بله به این معنا دلالت می کند. بله بعض روایات که از اون روایاتی که هست می خوانیم، یکی از این روایات که عمده در باب هست صحیح عبدالله ابن سنان است. صحیح عبدالله ابن سنان در باب 8 از ابواب النجاسات، باب 8 از ابواب النجاسات روایت دومی است. علی ابن ابراهیم عن ابیه کلینی نقل می کند از علی ابن ابراهیم از پدرش عن عبدالله ابن مغیره که از عجلاس عن عبدالله ابن سنان هم واضح است. ولی این روایت را ما صحیح هم می گوییم چون که به واسطه پدر علی ابن ابراهیم بعضی ها حسن هم می گویند. نه اون در بحث خودش ولی در جای خودش چی خواهیم کرد. پدریشون از عجلاس کسل کافی امدهش معتمد به روایات این جلیل است، این شخص جلیل است. روایت صحیح است، اونجا دارد اغسل صوبک من ابوال ما لا یوکل لحمه. لست توجه کنید چی زور تعبیر میکنم، ظاهر این روایت این است، صوبت را که از بول خودت میشستی که گفتیم اون نجس صوب بود دیگر، اون غسل متأخر بود بیانش گذشت. بله یا فرض بفرمایید فخذ را که می شستی از بول، اونی که متفاهم عرفی این است، این اغسل صوب کمین ابوال مالا یا اکل لحمه همان اغسل است و همان لسان است. یعنی متفاهم عرفی همینه که این بولی که از صوب را نجس کرده است و صوب را باید بشوری. ولو اون حیوانی که لا یوکل لحمه بولش که صابت به صوبت شرده خشک شده باشد به واسطه فرک صوب یا نحو فرک صوب عیرش هم زایل شده باشد. این روایت میگوید بر این که اغسل صوبک باید به شور ارشاد بر این است که اون متحرش غسل است باید غسل بشود. ولی این معناش این است که ولی منجس است، او نجس است و منجس صوب است. یعنی اونی که از اغسل صوب کمین بولی که مدلول روایات متقدمه بود همین معنا استفاده می شود از این روایت هم. این ارشاد است که متحر این صوب غسل صوب است و این متحر بودن فرع بر تنجس صوب است و تنجس صوب هم فرع نجاست البول است. از این استفاده می شود عرفاً برای این که این بول ما لایوکل از اعیان نجسه است که بول الانسان. علاوه بر این که بعض از مطلقاتی که سابقاً گفتیم اون مطلقات شامل بول غیر انسان هم می شود بعضی ها، و یعنی کسی ادعا بکند چونها بعضی هاشون مطلق است و صحب غیر معقول و بول غیر معقول را هم میگیرند، توجه کردید این شخص جزافی نگفته است. باز دلالت میکند بر این حکم که همین زور است موثقه سماعه است. موثقه سماعه در همین باب 8 روایت اولی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن عبدالله ابن مغیره عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام. اونجا دارد بر این که قال این اصحاب الصوب شیء من بول السنور فلا تصح الصلاة فیه حتی یغسله. اگر به صوبت از بول گربه توجه کردید اصابت کرد، فلا تصح الصلاة فیه حتی یغسله، حتی اینکه اون صوب را بشورید. بنابر این که حتی یغسله ضمیرش به صوب برمیگردد نه به بول. بگویم یه چیزی یادتون باشد، اگر این ضمیر برگردد به بول، یعنی این اصحاب صوب شیء من بول سنور فلا تصح الصلاة فیه حتی یغسله، ظاهر این یغسله این است که اونی که لا یصح الصلاة فیه او را بشوری که صوب است. این دلالت می کند بر این که صوب نجس شده است، این که اغسل صوب من بول سنور مثل اغسل صوب من اول مالا یا کل رحمه، ظهور در ارشاد در نجاست پیدا می کند. البته ظهور است، این صراحت نیست، ظهور این که این اغسل همان اغسلی است که در روایات بول انسان بود. توجه کردید صراحت نیست. اما اگر ضمیر به بول برگردد، کمان که در بعض روایات خواهیم گفت، این نکته را تو ذهنتون بسپارید، اگر گفته بود این اصحاب شیء من بول سنور فلا تصح الصلاة فی حتی تغسل البول، این دلالت به نجاست نداشت، این فقط ظاهر داشت، ظاهر بود که بول مانعیت از صلات دارد بول سنور. و من هناس که انشاءالله خواهید دید ما ملتزم نخواهیم شد که عرق جنوب از حرام نجس است و ملتزم نخواهیم شد بر این که عرق ابل جلال نجس است. خواهیم گفت مانیت از صلات دارند عرق جنوب از حرام و هاکزا عرق ابل جلال، اینها مانیت دارند، چون که لسان روایات اونهایی است که لا تصح الصلاة حتی تغسل العرق، عرق را بشوری، عرق ابل جلال را از این انتزاعی تنجس نمی شود. این عرق را بدون جهت عرق را اگر تغسل العرق یعنی عرق را ازاله کنی، توجه کردی، بدون جهت می گوییم چون که از این استفاده مانیت می شود، خوب مانیت را می شود با چیز دیگر هم رفع کرد، با فرق اگر انسان زوری بکند که عرق ریخته بشوند، توجه کردید ای بنا دارد قصد لزومی ندارد چون که تنجس ندارد. روایاتی که ما از اونها تنجس استفاده می کنیم زاییست که اون مقصود اونی که امیره به غسله صوب بوده باشد، بدن بوده باشد، که عن الجسد یصیبه البول سب علی الجسد البول علما مرته، که ظاهریش سب بر جسد است. این معلوم می شود که نجسد تنجس پیدا کرده است، احتیاج به متحفر دارد. و اما در یه جایی ضمیر برگشت به خود اون عین که خورده است بشه، که او را بش اون عین را بشوری، از او استفاده تنجس نمی شود تنجس شه. اینجا هم عرض کردیم ظاهری این روایت این است که ازا این اصحاب از صوب شیء من بول سنور فلا تصح الصلاة فی الصوب حتی یغسله، ظاهرش این است ضمیر فیهی و یغسله به یه چیز برمی گردد که اون صوبیست که اصحاب بول سنور که از این استفاده تنجس می شود. پس این روایت و اون صحیح عبدالله ابن سنان و هاکذا فرض بفرمایید بر اینکه مطلقات در روایات متقدمه کافیست در این معنا که بول غیر معقول اینها هم محکوم به نجاست هستند. اغسل صوب کمن ابوال ما لا یوکل لحمه، ارشاد به نجاست صوب، به نجاست بول و منجسیتش صوب و غیر صوب را. صوب بله خصوصیتی ندارد، هر چیزی سنجه صوب غالبا به صوب انسان اصابت می کند. صوب محل ابتلاس او را فرموده است، صوب خصوصیتی ندارد. بله فرش هم همین جور است، حسیر هم همین جور است، دست انسان، جسم انسان هم همین جور است. اگر اصابت بکند باید او را بشوره. منتها کلامین است که حکم کرد در عروه که این غیر معقول باید نفس سائله داشته باشد. این قیدش که غیر معقول نفس سائله داشته باشد انشاءالله زود میرسیم، انشاءالله روایاتی را دلالت میکنیم، ذکر میکنیم که آن روایات دلا مدلولشون و ظاهرشون این است. بول از حیوانی که ولو غیر معقول است، غیر معقول حتی تصریح شده است در روایات، نه به عنوان غیر معقول ها، به عنوان مثال که فرض کنید بله اون حیوانات، اونها حیوانات کوچکی که حشرات هستند غیر معقول هستند، حرام الاکل هستند. مزالی که امام علیه السلام فرموده است اونها چیزی را فاسد نمی کند، یعنی بولشان هم فاسد نمی کند. که روایات را می رسیم، این طلب شما باشد، این قید را می گذاریم که باید صاحب نفس سائله بوده باشد. کلام در قید ثانیست که غیر طیور بوده باشد. اگر غیر معقول، مسئله محل ابتلاست، درست توجه کنید. بله اون بلادی که در اون بلاد جرم سیر است و طیور خشاف و امثال زاره، چون جاها خیلیست در توجه کردید در تابستان مثل قطرات باران ولی به سر صورت انسان بعد بعض بله میریزند، که ما هم دیده ایم خودمان، توجه کردید مسئله محل ابتلاست. طیور ولو غیر معقول لحم بوده باشد بول اینها محکوم است به طهارت، نجس نیست و خورشان هم محکوم به طهارت است. این در این بول و خور طیوری که غیر معقول لحم است، صدوق قدس الله نفسه الشریف در فقیه اینجور فرموده است، در من لا یحصر الفقیه فرموده است بول و روز از کل طاهرین محکوم به طهارت است، طاهر است. و این قول نقل شده است از ابن ابی عقیل هم و از زعفی هم، اونها هم ملتزم شدند به طهارت. شیخ در مبسوط این قول را اختیار کرده است و فرموده است بر اینکه طیور طائر بول و بله رضیع طیور، یعنی چونی که از طیور خارج می شود من البول و غیر البول که خروه بوده باشد محکوم به طهارت است. الا الخشاف، خشاف را ایشان استثناء کرده است در مبسوط، کنه در خشاف ملتزم شده است که بول و مدفوع او محکوم به نجاست است، او را استثناء کرده است خشاف را. در مقا بر خشاف بله بله خش بله من اون اصطلاح چیز عوامیش را میگم، عوامیش خشاف میگم، بله خفاش میشود، اون صحیحش خفاش است ولیکن اونا خشاف میگویند. بله عرض میکنم این را استثناء کرده است و گفته است که نه این نجس است، اجتناب لازم است. در مقابل این قول، قول مشهور است، قول مشهور این است که بول و رضیع طیور، اونی که از طیور خارج می شود اون رضیع طیور محکوم هستند به نجاست. طیور غیر معقول لحم، طیوری که غیر معقول لحم است، اونها مثل حیوانات غیر طیور هستند. چه جور بول و بله خوران ها محکوم به نجاست بود، بول و خورین تیور غیر معقول لحمه ها اون هم محکوم به نجاست است. مشهورین را ملتزم شدن، ظاهرن این است که شهرت این دل قدما و متأخرین هم اینجور است، مبنی بر نجاست است. و بعضی ها مثل صاحب المدارک تفصیل دادند، فرمودند بر اینکه خور این طیوری که غیر معقول لحمه هاست پاک است، و اما بولشون در طهارت بولشون تردد و اشکال است. و این حرف را از مجلسی قدس الله سره هم نقل کردند. و کیف ما کان منشه اختلاف در مسئله اختلاف به حسب روایات است. این صحیح عبدالله ابن سنانی که بر خدمت شما عرض شد، فرمود اغسل کل اغسل صوب کمین ابوال مالای اکل لحمه، اطلاق دارد مالای اکل لحمه از جنس طیور بوده باشد یا از غیر جنس طیور بوده باشد اطلاق دارد. ولیکن در مقابل این صحیحه یه موستگه عبی بصیر است، بنابراین که مذهب این عبی بصیر واقفیست، بنابراین که مشهور است که مذهب بله علی ابن فضال از غیر علی ابن فضال نقل شده است، بله که این مذهبش همین زور واقفیست، موستگه تعبیر می کنند. خیلی هم تمام نیست، یه وقتی اگر موفق شدیم بحث خواهیم کرد، ولیکن در اصطلاح به این موستگه میگویند. یحیی بن ابی القاسم ابی بصیر است، روایت اوست در باب دهم از باب نجاسات، در روایت اولیست محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن زمیل ابن دراز از الله و سگات عن ابی بصیر، که به واسطه ابی بصیر موستگه میگویند. بناهم بر این که واقفیست یا مختلط لعمذهب است. انا عبی عبدالله علیه السلام کل شیئن یطیر فلا بعصب بولهی و خرعه، هر چیزی که هر حیوانی که بپرند دیگر حلال اللحم بوده باشد حرام نه، کل شیئن توجه کردید یطیر در این صورت لا بعصب بولهی و خرعه، بول و خرسو بله خرو اشکالی نداره. این را اینجور فرمودن. خب وقتی که اینجور شد، این دوتا روایت نسبت ما بینشون مخصوص منوط می شود. اون اغسل صوبت همین اول ما لایوکل لحمه لایوکل غیر تیر بوده باشد، این روایت موستگه کار نداره. اگر تیر تیر معکول لحم بوده باشد فرض بفرمایید، مثل کبوتر حمامه، کل شیئن یطیر یطیر فلا بعصب برؤه و خرعه کاری بله میگیرد، اون صحیحه کاری ندارد. توجه کردید او گفته ما لا یوکل لحم، حمامه که معکول لحم است و او کاری ندارد. اجتماع این دو تا روایت در تیر غیر معقول لحم می شود. اغسل صوب کمین اول مالای کل لحمه، توجه شدید میگد بشور نجیز است. کل شیئن یطیر فلا بعصب برهی و خرعه، میگوید بر این که این پاک است. تو شدید اصل در ما نهرفی در اون تیری که غیر معقول اللحم است باید به این موستگه تمسک کرد. چرا؟ چون که دلالت این به مورد اجتماع بالعموم وضعی است، کل شیئن یطیر، ولیکن دلالت او که اغسل صوب کمین ابوال ما لا یوکل لحم، دلالت او بالاطلاق است. با بود دلالت وضعی نوبت به دلالت اطلاقی نمیرسد. اگر کسی مسلک مرحوم آخوند را قائل شد، گفت اگر مطلق در مقام تخاطب مطلق شد، بعد اون با عام وضعی شاخ به شاخ می شود، چون که مقدمات حکمت تمام است و اطلاق منعقد است، بدون جهت ولی ظهور اطلاقی پیدا کرده است، این با ظهور جنگی می جنگد. اگر این را هم گفتی مشهور که عکس کرده اند در این تیر غیر معقول الله اون اموم صحیحه را مقدم کرده اند. اونها چند وقت گفتن، یکی رس گفتن او اصحب سندن است که میگوید مالایک لحمه بولش نجس است ولو تایر بوده باشد اطلاقش میگیره. خودش هم متعدد است، اونجا گفتیم بعضی مطلقات هم دلالت میکرد، بول سنور هم دلالت میکرد که نجس است. توجه شدید او اون صحیح هم معازد است و معید است و سندش اصح است، از این موثقه بس او مقدم می شود که دلالت می کرد تیر غیر معقول الله من هم نجس است، او را مقدم می کنیم در مورد معارضه. و بعضی ها وجه دیگری گفتن که وجه دومی می شود، گفتن بر این که اون صحیح هست بلکه من حیث و سند بلی می چربد، بلی مطابق با فتول مشهور است، مطابق شهرت است، شهرت از مرجحات متعارضه این است. این را هم گفتن که اینها می دانی که اینها دردی را دوا نمی کنند، برای اینکه اگر این زن شهرت مراد شهرت فتوایی باشد، شهرت فتوایی مرجح نیست، هیچ قیمتی ندارد. اون این که دخیل است شهرت در روایت است، شهرت در روایت معناش این است که انشاءالله در بحثی زود لبحث کردیم باز هم میرسیم، شهرت در روایت به معنا ظهور روایت است، یعنی این روایت صدورش از امام علیه السلام ظاهر است. شهرت به معنای لغوی است، بدون جهت مجمعین علیه فرض کرده است در اون مقبوله که گلتو که هر دو مجمعین علیه هست بین الاسحاب، یعنی نقلش مسلم است که قول شماست. شهرت معناش این است که طرفش روایت شازی بشود که لا یعرفوه الا قلیل من اصحاب الحدیث، او مسلم نیست دورش. گفتیم این از مرجحات نیست، اونی که مشهور است او سنت می شود، قول قطعی معصوم می شود. اونی که شازه است غیر سنت می شود، روایتی که ما معارض با سنت از خبر واحد و جیتی ندارد، اون شهرت را گفتی. و در مانه این زو شهرتی در بین نیست، دو تا روایت است نسبت ما و اینشون مخصوص منوز هست. اون در مورد اجتماع بعضی را بعضی مطلقات هم تأیید می کنند، غیر از این اون شهرت به اون معنا نداریم، هر دو خبر واحد هستند. توجه کردی؟ پس اینها قیمتی ندارد. اون سندش اصح است اول کلام است علامه ذکرنا، لوفی سندش هم از این بهتر بوده باشد، سند بهتر بودن مرجح روایت نیست، یعنی صفات راوی. صفات راوی در بحث قضا بحث کردید، قضای قاضی اگر در شبه حکمیه بوده باشد، یعنی یه زنی آمده میگه شوهرم مرده است، من از زمین دارد، خیلی زمین گرفته بود، توجه کردید، از زمین ارث میخواهم، پسرش آمده میگه که ما نمیدیم چون که زن ارث نمیبرد از عرصه، آمدن پیش حاکم شهر، حاکم شهر هم شبه حکمی است، حاکم شهر میبینه دو تا جای بینه و یمین نیست، اینجا شبه حکمی است باب قضا، حاکم شهر میبینه در مسئله دو تا روایت هست متعارض، یکی میگه زن ارث میبرد از عرصه، دیگری میگه نمیبرد، اینجاست که حاکم باید در فصل خصومت اون روایتی که رواتش عدل هستند و او سگ فی الحدیث هستند بر طبق او قضاوت کند و فصل خصومت کند. این باب قضاست، مربوط به باب افتا نیست که مجتهد کبرای کلی تعیین می کند برای مستفتی. اینجا صفات راوی مرجح بوده باشد، داستانش انشاءالله تفصیلا در باب تعادل ترجیح. بدون جهت این وقت هم از کار می افته. میماند وصحی که شیخ انصاری در طهارتش ذکر کرده است، قدس الله سره، که فرموده است باید صحیحه یا حسنه را مقدمه بر این موثقه بکنیم. چرا یا شیخ این کار را بکنیم؟ ایشان فرموده برای اینکه قرینه خارجیه ای داریم در ما نهفی، که اون صحیحه ای که هست اون صحیحه باید مقدم بشود. اون صحیحه کدام است یا شیخ؟ این زور فرموده است ایشان. یه موثقه امار موسای ساباتی است. این موثقه را علامه در مختلف از کتاب امار ابن موسای ساباتی نقل کرده که گفته است این موثقه را، بله یعنی این روایت را از کتاب امار نقل می کنه، که این روایت بیستمیست در باب، بله فرض کنید هشت از در باب نه از ابواب النجاسات، روایت بیستمیست. الحسن بن یوسف المطهر العلامه فی المختلف نقلا من کتاب عمار بن موسا عن صادق علیه السلام. اونجا امام صادق فرموده است قرء الخطاف، اون پرستو که بله معروف است، خور اولا به عصبه پاک است، اشکالی نداره. و هو من ما بله و هو لا به عصبه واو هم ندارد، هو من ما یعکل، این من ما یعکل است یعنی معکول اللحم است. ولیکن کره اکله، خوردنش مکروه است، زبون حیوان و خوردنش مکروه است. لنه استزار بک، پناه آورده است به خانه تو. و آوا الى منزلک و کل تیرین یستدیر بکف عزره، او را بله فرض امام بده، ننجه بکشی بخوری. توجه کردید؟ ایشان فرموده است بر این که این روایت شاهد بر این است که در محل اجتماع باید صحیح مقدم بشود. چرا؟ بر آن که امام علیه السلام در مقام این که خور این خطاف پاک است تعلیل فرمود این را بر این که و مایو کل لحمه معکول لحمه است. تایر است دیگه، اگر خور خطاف بله پاک، خور اطیور علال اطلاق پاک بود، معکول لحمه ها و غیر معکول لحمه ها، این تعلیل درست نمی شد. باید تعلیل بفرماید لنهو من اطیور آوا الى منزل که به تو پناه آورده است. و کل دیرین آوا الى منزلک فخور اهو تایرون. توجه کردید؟ و هاکزا این را هم شیخ فرموده با اون جلالتش. نفرمایید این روایت ولی سند ندارد، ولی باید بفرمایید که سند ندارد، ولیکن این روایت را خود شیخ الطائفه در تهذیب نقل کرده است. توجه کردی؟ و سندش را هم فرموده است، فرموده است همون سند معروف است، بی اسناد شیخ ام محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن الحسن الفزار. توجه کردید؟ انا عمر ابن سعید، ام صدق ابن صدقه، انا عمار ابن موسا، که همون سند مکرر است، به این سند نقل کرده، ولیکن در اون نقل شیخ خوره نداره، فقط همین زور است که الخطاف لا بسبی، یعنی خطاف خودش پاک است. توجه کردید؟ و دیگر به خور مربوط نمی شود این، توجه کسی بگوید شیخ انصاری خور را طهارتش را تعلیل فرموده است و مایو کل لحمه، ولی این خور را ندارد. پس این هر استدلال به این روایت ناتمام میشه، چون که اونی که سند دارد خور ندارد، اونی که خور اون نقلی که خور دارد ولی سند نداره. کسی اگر جمان کرد برای اطمینان پیدا کرد که در کلام در نقل شیخ سکتی هست، چون که الخطاف لا به عصبی یه معنای درستی ندارد، چون که هیچ کس احتمال نمیدارد که خطاف از عیان نجسه باشد، پس خور بوده است. خب قبول کردیم، اطمینان پیدا کردیم فرزن بوده است. خب میگیم یا شیخ یا شیخ انصاری چه تعلیلی در این روایت است؟ خور الخطاف لا به عصبی هو من ما یعکل لحمه دو تا حکمی را بیان می فرماید، تعلیل نیست. خور خطاف پاک است و خطاف هم معکول لحم است، ولیکن نخور، این که آوای لا منزله. این چه ربطی به تعلیل طهارت خور داره؟ این نه واو هست که بگوییم در معنای فرض بفرمایید جمله حالیه در مقام تعلیل است، نه چیزی. خور الخطاف لا بسبیه هو من ما یعکل لحمه دو تا حکمی را بیان می فرماید. این فرمای شیخ هم رفت بلی کنار. باقی من در مسئله اونی که توجه کردید گفته شده است که در مقام تعارض باید موثقه مقدم بشود در مورد معارضه. چرا موثقه باید مقدم بشود؟ یه وجهش را که عرض کردیم ما وجه صحیح هم هست، مطلق اگر با عام وضعی معارضه کرد باید او مقدم بشود. منم بله خیرا یادم نیست که این را کسی هم فرموده باشد، ولیکن جاش هست اینجا. این یکی. دومی این است که مرحوم آقای حکیم فرموده است و دیگران هم فرمودن، اختصاصی به ایشان ندارد، فرمودن بر این که اگر صحیح را مقدم بکنیم حمل موثقه حملش بر فرد نادر یا بر فرد معدوم می شود. چرا؟ چون که اون تیوری که معقول لحمه هاست اونها بول ندارن، فقط اونها مدفوع دارن. شخص در را دیدید همش مدفوع است دیگر، توجه کردید؟ بله، مثل خوب مرغ و خروس است، فرق نمی کند، اینها بول ندارن. یه حیوانی بشود طایر معقول له بول داشته باشد، خور داشته باشد، دوتا را داشته باشد، ولی این سراغ نداریم. اگر باشد هم خیلی نادر است، ولی یه فرد نادری است. خب اگر ما این روایت را حمله بکنیم که کل شیعیتی تلا و عصب درعی و خورعه، حمل کردیم این را بر طایر معقول لحم دیگر. اگر سیه را مقدم کردیم، خب طایر معقول لحم کل شیعین یتیر و اکل لحمه، لحمش هم معقول بشود، حمل اینزوری شد. بول و پاشست بول ندارد، چون اگر داشته باشد هم فرد نادر است. نمیشه روایتی عامی را حمل کرد و یه چیزی که بر فردی که معدوم است یا اگر موجود هم بشود نادر است. این نمیشه. این یه وجه هست. در این وجه قابل خدشه هست، بران که اونی که ما در تیوری که بله من درست نمیدانم میزان علمیش راها، ولیکن اونی که تو ذهن هست و مسلم از جایی هیچ شبه نیست، در قائل به تیور معکول لحمه ها بلکه در همه ایشون دوتا مخرج نیست، یه مخرج بول بشود یه مخرج قائل، از یه مخرج هر سهست از اونجا در میاد. توجه کردید؟ اونی که در میاد خور تنهاست یا مخلوط به بول است، نه بعید نیست مخلوط به بول بوده باشد، یعنی هر دو از یه جا در میاد. توجه کردید؟ خرید هم دیگر هستند. وقتی که اینجور شد، امام علیه السلام می فرماید فلا به عصب بولهی و خوره، عیبی ندارد، هم بول دارد هم خور دارد، ولو معقول لحمه. این که نمیشود دلیل بشود. بنده وجه دومیست که هم مرحوم حکیم هم دیگران و سابقاً هم ما مکرر عرض کردیم، گفتند بر این که اگر بنا بشود اون موثقه را صحیح را مقدم بکنیم، عنوان طایر در این موثقه ذکرش لغو میشود. ذکر باید این عنوان طایر را بذارید بماند. این توضیحه.